قال الله سبحانه وتعالى أولي الذين آمنوا يخرجهم من النور الذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى الأرض. خب این خطفه رو خوندی تموم شد؟
فقط اینجا
خوندی و احکم. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در این سوره که آقا جان تا اینجا فرمودن خیلی حرف درش هست، بخوایم همین سوره رو بحث کنیم پیرامونش کلی وقت میخواد. فقط یه اشاره‌ای کنیم برای اونهایی که حالا مطلب رو پیگیری میکنن. اگر دقت کنید، اول خداوند امر به قرائت میکنه که اقرا، بخوان. چقدر این مطلب مهمه که سوره با امر اقرا شروع میشه، با امر بخوان شروع میشه و بعد صحبت از خلقت پیش میاد و مراتب خلقت که گفتیم دو تا خلقه پشت سر هم آمده که این دو تا مرتبه خلقته و بعد از خلقت انسان صحبت علم پیش میاد که علم بالقلم، خداوند به وسیله قلم تعلیم کرد. قلم چیه؟ قلم مراتب داره. یه قلم همینی که دست شماست، از این گرفته تا به اون قلم اعلا، که قلم اون حقیقتیه که فیض رو میده به مادون، همون جوری که شما به وسیله قلم روی کاغذ و لوح می نویسید، اون حقیقتی که فیض میده میشه قلم، اونی که فیض میگیره میشه لوح. و این اقلام و الواح مراتبی دارن تا برسن به عالم طبیعت. و اینجا خداوند قلم رو در بین دو تا علمه قرار داده، علم بالقلم، علم الانسان. قلم خودش بین دو تا علمه، یعنی از یک طرف علم رو میگیره و از یک طرف علم رو میده، پس بین دو تا علم قرار داره. تعلیم کرد انسان را آنچرا که نمیدانست، مطالبی رو پیرامونش عرض کردیم. فالحمد و ثنا لمن کسف اللطیف و لطف الکثیف. حمد و ثنا از آن کسی است که کثیف کرد لطیف را، تکاسف داد، بحث حرکت جوهریه، و تلطیف کرد کثیف را. اولی قوس نزول، دومی قوس صعود. فیض تکاسف پیدا میکنه، نزول فیض همراه تکاسفه. پایین ترین مرتبه تکاسف میشه عالم ماده، بعد از اینجا دوباره فیض بالا میره، یعنی تکامل پیدا میکنه ماده، تلطیف میشه نفس، روح، همینجور مراتب بالا میره تا میرسه به اون نقطه آغازین خلقت که اون مرتبه تلطیف کثیفه. فی صنع آدم و العالم، در صنعت آدم و عالم این رو به کار برده خداوند. فاتقن و ابرم و احسن و احکم. و الصلاة و السلام علی ائمه الامم، صلوات و سلام بر امامان امم، تمام امتها. حالا امتها انسانها خودشون امتهایی دارن، در هر عصری امتی هست. خود کلمه امت به چه معناست؟ چجور ما میگیم یک امت؟ معمولا وقتی به گروهی میگن امت که در یک امر با هم اشتراک داشته باشن، مخصوصا در امور اعتقادی. مثلا وقتی میگیم امت اسلام، طرف ایرانی باشه، عرب باشه، هندی باشه، اروپایی باشه، جزء این امت قرار میگیره. چرا؟ چون در یک امر اعتقادی اشتراک دارن. یک موقع هم امت گفته میشه به یک مردمی که در یک بحره ای از زمان یا در یک قطعه ای از مکان زندگی میکنن. اینها امتهای انسانی هن، اما غیر امتهای انسانی هم داریم. آیه قرآن: و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم. هیچ جنبنده‌ای نیست و هیچ پرنده‌ای پر نمی‌زند مگر اینکه امتانی مثل شما هستند. امم امثالکم، امتانی مثل شما هستند، پس اونا هم امتن. و امام همه امت هاست، یعنی همه موجودات یک امامی دارن، پیشوایی دارن، قبله‌ای دارن که اون میشه امام عصر، امام هر عصری. پس ائمه الامم حتی فرشتگان رو هم در بر میگیره که امام فرشتگان نیز هستن. الخازنین کرائم کلم من انوار القدم، خزینه داران کرائم کلم. کلم جمع کلمه است، کریمترین کلمات که از انوار قدیمن. کلمه وقتی گفته میشه کلمه، ما همون جوری که حروف داریم، اصلا همون جوری که نفس داریم، از نفس ما حرف به وجود میاد و از اجتماع حرف کلمه به وجود میاد و از ترکیب کلمات جمله به وجود میاد و از کنار هم قرار گرفتن جملات کتاب به وجود میاد. نظام عالم هم همین جوره. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. خب همه عالم کتاب حق تعالاست. کلمات، کرائم کلمات، اون کلمه کریمه، اون ارواح مقدسه و اون انسانهای الهی هستن، برعکس کلمه خبیثه. شما در قرآن که نگاه کنید، هم کلمه عذاب داریم، جهنم داریم، هم کلمه الهیه داریم. در عالم هم انسانهایی هستن کلمه رحمتن و انسان‌هایی هستن کلمه عذابن. کلمات وجودی‌اند اینها، نه کلمات نوشتنی. اینها خزینه‌دار کلمات کریمی هستن که از انوار قدمند. کریمترین کلمات، بزرگترین کمالات حقیقیه، اینها خزینه دارشن. یعنی هر کمالی رو که شما در هر انسانی تصور کنید، در خزینه امام که انسان کامل موجوده. لذا علمی نیست که امام نداند و کمالی نیست که امام دارا نباشد. اینا رو چون قصد داریم از روش سریع عبور کنیم، خیلی توقف نمی کنیم. والحائزین خزائن الحکم من المقام الاقدم. اینها حائزن خزائن حکم، حکمت ها رو از مقام اقدم، از اون مقام قدس ربوبی. چون مقامات حکمت فرق میکنه، یک موقع انسان حکمت رو فرا میگیره اما از کتاب، یک موقع حکمت رو فرا میگیره از استاد، یک موقع فرا میگیره از عالم بالا. اما خود این عالم بالا گرفتن از عالم بالا هم مراتب داره، مثل کتب سماویه. کتب سماویه هر کدوم تفاضل دارن با هم، که قرآن دیگه از اون مقام اقدم تنزل کرده، از اون بالاترین مقام تنزل کرده، لذا محیط به همه کتبه. اینها هم به خزائن حکمت از مقام اقدم نائل آمدن. سیما امامهم، خاصه امام آنان، امام الائمه، التجلی اعظم، که تجلی اعظم خداونده، بزرگترین تجلی خداونده، و المجل الاتم، و مجلای اتم، مجلا محل جلوه است، مثل مجرا که محل جریان آب هست، مجلا محل جلوه است. هر موجودی تو این عالم یه مجلایی از حقه به اندازه سعه وجودی خودش، از اون کوچکترین ذره گرفته تا عظیمترین موجود. اما اون که از همه بزرگتره، اون مجلایی که از همه بزرگتره، بزرگترین جلوه درش شده، اون انسان کامل که حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه.
صلی الله محمد و آله محمد.
المنزل علیه القرآن الفرقان، که نازل شده است بر او قرآن فرقان. اجمالا عرض کنیم قرآن اون مقام جمعیت قرآن رو میگن، و فرقان اون مقام کثرت و تفرقه قرآن. تفرقه که میگیم منظور اون تفصیل یافته قرآن رو میگن. قرآن اون مقام جمعه و فرقان مقام، چون فرق خودش به چه معناست؟ کثرته، تفریق، جدایی، اون تفصیل رو میگن. الذی یهدی للتی هی اقوم، این قرآنی که هدایت میکنه به سوی قویمترین، استوارترین رتبه انسانی. قرآن ما رو هدایت میکنه به سوی قویمترین، به سوی آن که از همه استوارتر است، از همه پابرجاتر است، که زوال و فنایی نداره به خاطر قوامی که داره. جناب حافظ میفرماد ثبت است بر جریده عالم دوام ما، اصل اولش، کی یادش مصرع اولش رو؟ ثبت است بر جریده عالم، هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. ثبت است بر جریده عالم دوام ما، اون مقام اقوام. قرآن هدایت میکنه به اون قویمترین و استوارترین مقام. محمد النبی الخاتم،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نبی خاتم، ختم انبیاست. ختم انبیا دو تا معنا داره، یکی این که لا نبی بعدی، پیامبر اکرم فرمود بعد از من دیگه پیامبری نمیاد. یک موقع ما ختم میگیم، مثلا میگیم غزل به حافظ ختم شده. این که میگیم به حافظ ختم شده یعنی کسی دیگه به پایه او نمیتونه برسه، نه اینکه شاعری بعد از او نمیاد، کسی به رتبه او در شعر نمیتونه برسه. این ختم نبوت، یکی این که هیچ نبیی به پایه او نمیرسه، یک معناش اینه که اصلا پیامبری هم بعد از او نخواهد بود. پس دو تا معنا داره، النبی الخاتم، نبیی که ختمه، پیام آوری که حرفو تمام کرده، یعنی دیگه حرف نگفتهی باقی نمونده. خداوند با انسان میخواد صحبت کنه، اون چه خواسته بگه گفته تو قرآن، دیگه حرف نگفته ای نمونده که یه بار دیگه کسی دیگه ای رو بفرسته. خیلی دقت کنید، حرف نگفته ای رو خدا باقی نذاشته که بخواد یه کسی دیگه ای رو بفرسته. بگی خب این یکی هم حالا بگم. چون صحبت کردن خداوند مثل صحبت کردن ناس نیستش که یک بار یه چیزی رو میفرماد، اونم دیگه تغییر بردار نیست. لا مبدل لکلماته لا یبدل القول لدیه، قول در نزد من تغییر نمی کند. یعنی چی؟ حالا در مظهرش که انسان کامله، انسان کامل هم اینجوریه. انسان کامل اگر به یک کسی گفت من از تو بدم میاد، این نیست که فردا بگه خب از تو خوشم میاد. او هم مظهره لا یبدل القول لدیه، قول تغییر نمی کنه. اگر گفت بدم میاد یعنی همیشه بدش میاد. اگر گفت مثلا فلانی دشمنه، این نیست که فردا بگی دوسته. چون خداوند سبحان لا یبدل القول لدیه، انسان کامل که مظهر اوست چنین است. اگر یک کسی رو مثال داریم میزنیم برای تفهیم مطلب، حرف عوض نمیشه، حرف عوض شدنی نیست. لذا خداوند وقتی حرفی رو گفته دیگه عوض شدن نیست که فردا یک کسی رو بفرسته حرفو عوض کنه یه چیز دیگه بخواد بگه. اون چه خواسته به ما بگه در قرآن هست. لذا دیگه بعد از ایشون پیامبری نمیاد. المشیر الی سر ختمیتهی به قوله، اشاره دارد به سر خاتمیت پیامبر اکرم، گفتار ایشون، حدیث پیامبر، اوتی تو جوامع الکلم، جوامع کلم، تمام کلمات به من داده شده. کلمه ای نیست که در نزد خاتم نباشه. حالا این کلمات چیان؟ این کلمات چیان که می‌فرماد جوامع کلم به من داده شده؟ در مورد حضرت عیسی می‌خونیم در قرآن که عیسی کلمته القاها الی مریم، حضرت عیسی کلمه خدا بود. بحثش قبل گذشت که کلمات الله. خب این کلمات چه میکنن؟ این کلمات چه میکنن؟ این کلمات حقایق وجودی این عالمن. حقایق وجودی این عالم که در تحت این کلمات این عالم. حدیثی از امیرالمومنین یه بار برای عزیزان گفتیم، فرمود کلمه ای که به آن جمع می کند خداوند متفرق را و متفرق می کند به واسطه آن جمع را، این یک کلمه الهی است. همون جوری که کلمات ما که صحبت می کنیم با هم تأثیراتی داره، کلماتی که ما به هم میگیم اثر داره دیگه. شما وقتی میگید سلام، سلامتی میاره. وقتی یک کسی به یک کسی فحش میده، طرف مقابل ناراحت میشه. تا کلماتی که مثلا یه سلطان میگه، سلطان میگه فلانی رو آزاد کنید، طرف آزاد میشه. همین جور تو نظام عالم کلمات الله محیط بر عالمن که مظاهر این کلمات میشن فرشتگان الهی. که هر کدام یه کاری دارن، یه شأنی دارن. خاتم همه این کلمات رو داراست، بگیم همه این کمالات رو داراست. کلمه و کمال هر دو رو داراست. فهو عدل و دلیل علی ربه الاکرم، و او بزرگترین دلیل بر پروردگار خیش است. کی؟ خاتم انبیا. چجور پیامبر اکرم بزرگترین دلیل بر پروردگار خودشه؟ یه حدیثی بخونیم از امیرالمومنین. آقا جان فرمودن، آقا امیرالمومنین، شما وقتی توی بیابان خالی از سکنه میرید، اگر تو اون بیابان به یه دیوار خرابه برسید، میگید حتما یه انسانی یه روز اینجا بوده که این دیوار رو بنا کرده. تو بیابانی که اصلا مسیر گذر آدمیزاد نیست، میگید اگرچه الان نیست ولی حتما یه روزی آدمی بوده اینو بنا کرده، یه دیوار خرابه. بعد حضرت میگه چجور این عالم رو شما میبینید و نمیگید این عالم بانی میخواد. اون دیوار خرابه دلیل بر اینه که یک روز اینجا کسی بوده. خب حالا اگر یه دیوار سالم ببینید چی؟ میگید حتما یک انسانی بوده که اینو درست کرده. حالا اگر یه ساختمون ببینید، میگید حتما حتما یه کسی بوده که اینو بنا کرده. حالا اگر یه قصر ببینید، هرچی بزرگتر میشه دلیل قوی تر میشه، درسته؟ حالا اون موجودی که بزرگترین دلیل بر وجود خداونده چیه؟ چیه؟ انسان. انسان. بعد تو این انسان‌ها اونی که از همه پیشرفته تره، او میشه عدل دلیل. پیشرفته ترین، بزرگترین انسان خاتم انبیاست که اول شخص در نظام عالمه. پس عدل دلیل بر پروردگار خودشه، بزرگترین دلیل بر وجود خداونده. قدیما که این کتاب خارجی ها رو میخوندیم، اروپایی ها، غربی ها، فلسفه غرب و اینا، یکی از فلاسفه موحد غربی یه نکته قشنگی گفته بود در اثبات خداوند. گفته بود اگر شما یه میمون بذارید پشت دستگاه تایپ، یادش بدید این شستی ها رو بزن همینجور پشت سر هم، بعد از گذشت 10 سال همینجور این شستی ها رو بزنه، آیا یه بیت حافظ مثلا در میاد؟ به طور اتفاقی نه، که وزنش درست باشه، قافیهش درست باشه، معناش درست باشه. بعد میگفت چجور این عالم رو شما میگید اتفاقی درست شده؟ هرچی اون موجود که ساخته شده بزرگتر باشه دلیل بیشتری داره بر پروردگار خودش، و خاتم انبیا بزرگترین موجوده، پس عدل دلیل بر پروردگار خودشه. و آله المصطفین، و بر آل او که برگزیدن، من العرب و العجم، از میان همه عرب و عجم برگزیدن. و الهادین به اسرارهم الی طریق الامم، و هادی هستند با اسرار خود به طریق امم. امم یعنی نزدیک، به نزدیکترین راه. یعنی چی به اسرار خود؟ اسرار جمع سره. می فرماد اینها هدایت کنندن با سر خیش. هدایت یک موقع با زبان و کلاس و درس و بحث و اینهاست، یک موقع هدایت با سر. شما اگه در خاطرتون باشه در گذشته گفتیم فلاسفه چند نوع بودن قدیم؟ سه نوع. فلاسفه مشائیون، رواقیون و اشراقیون. اینا چه تفاوتی با هم داشتن؟ مشا که از معشی میاد، راه رفتن، طریقه شون به این صورت بود، با شاگرد راه می آمد استاد، راه می آمد نه با پاها، با حرف. می گفتش که اینجا مثال میگم ها، خواهم بگم چجوری راه می آمد. می گفت این مکانی که ما نشسته ایم سقف داره. طرف می گفت بله سقف داره. می گفت خب این سقف خودش ایستاده. می گفت نه، رو پایه ایستاده. می گفت خب این پایه ها اینا رو چی ایستادن؟ آیا این پایه ها از خاکن؟ شاید می گفت نه، اگه خاک باشن که می ریزن. می گفت پس از چی هن؟ می گفت حتما از یک چیز مستحکمن، مثل آهن. می گفت ها، پس نتیجه می گیریم که پایه های این ساختمون آهنیه. یعنی اول نمی آمد بگه اینجا پایه هاش آهنیه، با هم قدم به قدم راه می آمدن، سوال پرسش، تا خود اون شاگرد می رسید به این نتیجه. اینو بهش می گفتن مشی کردن، قدم به قدم شاگردو پیش می برد. رواقیون کیا بودن؟ رواقیون اون شاگردانی بودن که پیشرفت کرده بودن، جوری که در رواق خانه افلاطون سکنا داشتن، مشهور بودن با استادشون، و از کلماتی که استاد می گفت اینا فیضو می گرفتن، از اون نکتهی که استاد یه مرتبه به زبان جاری میکرد. یه نمونه شو گفتیم قبلا، ارسطو میگن به چشم درد مبتلا شد، یه کسی رو فرستاد پیش افلاطون که من چشمم درد میکنه، بعد بهش گفت دقت کن ببین اول چیزی که افلاطون میگه چیه، حواستو خوب جمع کن. رفت به افلاطون گفت ارسطو چشمانش درد گرفته، نمیتونه کلاس بیاد مثلا فلان. افلاطون هم یه چیزایی گفت، اومد پیش ارسطو. ارسطو گفت چی گفت؟ گفت اینجوری اینجوری. گفت نه، اون اول کلمه‌ای که گفت چی بود؟ گفت اول کلمه‌ای که گفت یه شوخی کرد، گفت امان از دست ارسطو. گفت ها همینه، دستای من از پشت ببندید. شوخی نداره که، افلاطون حکیم الهیه، میگه شوخی میکنه با کسی. پیامبر اکرم فرمود من شوخی میکنم ولی جز حقیقت نمیگویم. گفت امان از دست ارسطو، دستای منو ببندید. بعد فهمید وقتی چشم درد میکنه هرچی بمالی چشمو بدتر میشه، التهاب شدیدتر میشه. چه دستاشو که بستن چشمش خوب شد. منظور اون نکاتی که گفته میشه و طرف رو هوا به اون درجه ای رسیده که بگیره حرفو. بعضی هستن یه کتاب درس میدی حرف نمیگیره ها، ولی باید به جایی برسه با یک کلمه. بعضی ها نوشتن امام صادق شاگردانی داشت اهل سر، اتفاقی میخواست بیفته براشون، حاکم دستور دستگیری اینا رو داده بود. حضرت رو کاغذ نوشت جیم ج، فرستاد برای اینا. یکیشون بهلول بود. بهلول یه عالمی بود برای خودش. کاغذ که به دستش رسید گفت من باید خودم رو به جنون بزنم. ج یعنی جنون. به دیگری رسید گفت من باید جلاء وطن کنم، ترک وطن کنم برم. به دست دیگری رسید گفت منظور جباله، من باید به کوه برم. اینا از کجا می فهمیدن اینا رو؟ یه جیم نوشته حضرت، حتی یه کلمه هم نه، یه حرف مقصود رو می گیره. هر کسی مقصود خودش رو می گیره. رواقیون اینجور بودن. اشراقیون کیا بودن؟ اشراقیون کسایی بودن بر اثر صفای باطن از سر استاد فیض رو دریافت می کردن. از سر استاد دریافت می کردن، اصلا بدون این که با ایشون ملاقات کنن فیض رو می گرفتن. ارتباطاتیست مر ابدال را، سیم وصل علم میگیره، از باطن علم میگیره، دریافت میکنه. حالا یه موقع تو خواب، یه موقع بین خواب و بیداری، یه موقع در تمثلات. این که فرمود الهادین به اسرارهم الی طریق الامم، با سرشون هدایت میکردن مردم رو به نزدیکترین راه. چون امام تو مدینه است، نه رادیو بود نه تلویزیون بود، شیعیانش در اطراف و اکناف عالم چه می کردن؟ ارتباطاتی داشت حضرت با بعضی از شیعیان خاص، به واسطه اونا برای بعضی و پیغام می فرستاد. با خود او ارتباط داشت، ارتباط باطنی، و می گفت برو به فلان اینجوری بگو. در خواب، در بیداری، الهام و خیلی مسیرها و راههایی هست که انشاءالله همین جا تو این کتاب بهش میرسیم. و رافعین به انوارهم استار از ظلم، رفع کنندگان با نور خود پرده های ظلمت را برطرف میکنند. امام نور الله، خودش نوره. ما ظلمت رو چجوری میتونیم بیرون کنیم؟ وقتی که نور بیاریم. نور رو که بیاری اینجا ظلمت خودش میره. امام نوره. امام پا هر جا میذاره ظلمت از اونجا رخ برمیبنده. ظلمت جهل، نادانی. یه موقع طرف تو کتاب و اینا غرق ها، ولی تاریکه، ظلمانیه. ولی یه کسی دیگه میبینی کتاب باز نکرده لای کتابو، اما چون کنار امام بوده وجودش نورانیه. اینها با نور خودشون حجابهای ظلمت رو کنار میزدن. شیعیان امیر المؤمنین، اونایی که واقعی بودن ها، نه حرف، تمام عالم بودن، به علومی. میثم تمار راوی میگه تو کوفه، کنار نهر کوفه، اون سوار قایق بودیم با میثم تمار. میثم تمار یه خورما فروش بود. میثم یه خورما فروش بود. میگه بادی وزید، تون بادی وزید، باد تندی. میثم گفت بادبان رو جمع کنید، بادبان کشتی و قایقو. آمد بیرون گفت این باد عاصفه بود، معاویه به درک واصل شده. این باد نشون میده معاویه به درک واصل شده. طرف میگه من یادداشت کردم خبر مرگ معاویه که رسید، به دستی رفتم پرسیدم چه روزی به درک واصل شد. درست میگه همون روز و ساعتی بود که میثم به ما گفت. میثم تمار یه خرما فروش، این علوم از کجا آورده؟ از رو باد میگه معاویه الان مرد. کنار امیرالمؤمنین نور گرفته جانش. که امام با نور خودش پرده های ظلمت رو کنار میزنه. حضور امام خودش نور داره. همش مطالعه و اینا نیست. انسان که تو مسیر باشه قلبش رو پاک کنه، نور جانش رو میگیره، روشن میکنه جانش رو، یک مرتبه میبینه اونقدر علم کسب کرده، اونقدر علم به دست آورده که دیگران که بالاتر از اونن نرسیدن بهش. خیلی از این نمونه ها داریم. شخصی شاگرد سید بحرالعلوم بود، طلبه ای بود، خیلی کند ذهن بود. این میدید که شاگردها از استاد سوال میکنن، از سید بحث میکنن، این هیچی مثل همجور نشسته و هیچی حالیش نمیشه، هرچی هم میخونه نمیفهمه، کند ذهنه. متوسل شد به امیرالمؤمنین، خیلی توسل پیدا کرد، گریه کرد، آقا یه عنایتی کنید به ما. شب آقا امیرالمؤمنین رو دید، زیارت کرد در خواب. زیارت امیرالمؤمنین هم موجب فتحه، چون فاتح ایشون، اهل معرفت گفتن دیدن امیرالمؤمنین در خواب باعث فتح میشه، گشایش حاصل میشه. در گوشش گفت، حضرت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. این میگه من صبح رفتم سر کلاس، سید حرف میزد من اشکال میکردم، جواب میداد اشکال میکردم، قوقایی به پا کرده بودم، منی که هیچی نمیفهمیدم. بعد حالا آخر جلسه سید صداش میکنه، گوششو میگیره، میگه اون کسی که بسم الله الرحمن الرحیم در گوش تو گفته، تا ولزالینش بارها در گوش ما خونده، اینقدر بالا پایین نپر، یکم بشین تأمل داشته باش. منظور اینه که جان که سیغل بخوره، یک مرتبه نوری میگیره که میبینه خیلی ها که پیشتر از او بودن پس او هستن. خب و اما بعد، و اما بعد، بنده امیدوار به فهم خطاب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. حسن ابن عبدالله طبری، مشهور به حسن زاده آملی، در حالی که به آن کلام مبارک خدای سبحان که فرموده است هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تبرک می جوید. بنده امیدوار به فهم خطاب محمدی. خطاب محمدی چیه؟ قرآن. قرآن خطابیه که خداوند با پیامبر اکرم کرده. اهل معرفت، صاحبان کشف شهود، میگن انسان به جایی میرسه مورد خطاب الهی قرار میگیره، گفتگو میکنه با خداوند. اما بدان بالاترین خطاب خداوند با کیه؟ با خاتم انبیا. بالاتر از این دیگه خطابی نداریم، یعنی حرفی دیگه بالاتر از قرآن نیست. پس همه باید تلاش کنن بفهمن خداوند به پیامبرش چی گفته. تمام این درس ها، بحث ها، جلسه ها برای اینی که ما به فهم حقیقت قرآن نائل بشیم. هر کسم به اندازه ظرف خودش میفهمه. بزرگترین مفسرین به اندازه فهم خودشون فهمیدن قرآنو، نه به اندازه رسول خدا. امیدوار به فهم خطاب محمدی، امید دارم که بفهمم قرآن رو، در حالی که به این کلام خدای سبحان تبرک می جوید، هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق، این کتاب ماست که نطق می کند بر شما به حق، نطق می کند بر شما به حق، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، به درستی که ما استنساخ می کنیم آنچه را که شما عمل می کنید. خود اینو بخوایم آیه رو باز بحث کنیم خیلی حرف می بره. هازا کتابونا ینطق علیکم، اولا کتاب ماست. خب مگه کتاب غیر خدا هم داریم؟ ان کتاب الفجار، بگید لفی جهیم، کتاب فجار در جهیمه. ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب ابرار در علیینه. کتاب فجار، کتاب ابرار، اما این چیه؟ این کتاب و نا، این کتاب ماست. اون وقت کتاب چیه حالا؟ میگه کتاب فجار در جهیمه. کتاب فجار چیه که در جهیمه؟ کتاب ابرار که در علیینه، کتاب چیه اصلا؟ کتاب گفتیم به چه معناست؟ خود کتاب جمع، چون این کاغذ ها کنار هم جمعه به این میگن کتاب. روایت میگه کتاب فجار یعنی امام فجار، پیشوای اونا در چیه؟ جهیمه، که اونا هم دارن میرن به طرف عمو. کتاب ابرار یعنی امام ابرار در علیینه، که اینا هم دارن میرن به سمت او. هازا کتابونا، این کتاب ماست، نسبت داره با ما. ینطق علیکم بالحق، به حق بر شما نطق میکند، به درستی به شما نطق میکند. او حرف میزنه برای شما، بعد شما چجور عمل میکنید؟ انا کنا نستنسخو، ما استنساخ میکنیم آنچرا که شما عمل میکنید. اون چی که من و شما تا الان گفتیم و کردیم استنساخ شده، نوشته شده خط به خط. استنساخ یعنی چی؟ نسخه برداری. نسخه رو شما از او چی برمیداری؟ از روی نسخه دیگه. اون استنساخ به این معناست. از روی چی نار استنساخ میکنن؟ اینا کنا نستنسخو، ما استنساخ میکنیم اعمال شما رو. اون کتاب اونا که ینطق علیکم بالحق قوس نزوله، این انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون قوس سعوده. اما این که از رو چی استنساخ میشه و به چه معناست، عمل ما از رو چی داره استنساخ میشه، این باید بحثش بمانه تا وقتی که صحبتش پیش بیاد. خداوند از کتاب خودش دم میزنه، هازا کتاب اونا، این کتاب ماست که به حق نطق میکند. کتاب خیلی ارزش داره. خداوند اکرم پیامبرشو گرامی میداره، چی بهش میده؟ یک کتاب بهش میده. پس کتاب خیلی ارزش داره. همه ما هم کتاب داریم ها، یه روزی هم کتابمونو میدن دستمون، بخون کتابتو ببین چی نوشتی. خودت برای قضاوت کافی هستی. باز کن کتابتو، یه روزی میدن دستمون. تا الان چی نوشته ایم تو کتابمون؟ ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. لفظ از دهنت بیرون نمیاد مگر رقیب و عتید می نویسن. خب حالا به این کلام تبرک می جوید خود حضرت آقا. گوید این فرائد فریده تک فرد این مطالب حاصل نظر و تحقیق و تدقیق و تنمیق و تنقیب اوست، حاصل نظر کردن، اندیشیدن و تحقیق کردن. پایینشو میگیم تحقیق کردن در کتابها و تدقیق دقت کردن. تحقیق میکنه بعد دقت کرده و تنمیق اون زیبایی رو گزیدن و تنقیب. تنقیب از نقب میاد، سوراخ کردن، فرو رفتن، رخنه کردن. این مطالبی که میخونید حاصل نظر، تحقیق، تدقیق، تنمیق و تنقیب اوست. یعنی چیزی نیست که فکر کنید هر جایی پیدا بشه. ایشون کسی که در فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، حدیث، تفسیر، تاریخ، نجوم، هیئت، ریاضیات، پزشکی، علوم، علم حروف، علم اعداد، علم جفر، علم رمل، تو تمام این رشته ها استاد و مجتهدن. حالا غیر از ادبیات فارسی، ادبیات عربی، ادبیات فرانسوی، غیر از رشته های دیگه ای که بلدن، تو این رشته ها متخصص و مجتهدن. ماحصل همه تحقیقاتی که انجام داده اند و کتبی که درس گرفتن و درس دادن از فلاسفه، عرفا، متکلمین، احادیث، تفاسیر، همه اینها رو نخبه برداری کردن ریختن تو این کتاب. حاصل نظر و تحقیق و تدقیق و تنمیق و تنقیب اوست، پیرامون معرفت نفس. در مورد معرفت نفس کتابی از پیشینیان، یعنی از زمان افلاطون تا به الان، کتابی در معرفت نفس مثل این کتاب پیدا نخواهید کرد. بگردید، اگه پیدا کردید به ما هم خبر بدید. در طول سالهای بسیار که در دو حوزه تهران و قم، شما میدونید حوزه قم یکی از بهترین حوزه های علمیه بوده و هست، قبلش نجف بود. حوزه تهران هم در قدیم، نه الان، حوزه خیلی پربرکتی بود، اساتید زیادی داشت در معقول و منقول، حتی در اون زمان قوی تر از حوزه قم بود، حوزه تهران. چون حوزه قم هنوز اونجور که باید و شاید گل نکرده بود. در دو حوزه اساتیدی که در حوزه تهران دیدن، بعد ایشون آمدن قم، اساتیدی رو که در قم خدمت کردن و به تدریس کتب حکمیه برهانیه و صحف نوریه عرفانیه اشتغال داشته است. کتبی که در واقع تفاسیر انفسیه کشف اتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و فصل خطاب محمدی می باشد صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماد این کتب فلسفی و عرفانی تفسیر انفسی قرآنن، تفسیر باطنی قرآنن. اون چه شما تو کتب فلاسفه و عرفا می خونید شعبه هایی از حقیقت قرآنه. جناب ابن عربی پدر عرفان اسلامیه، ایشون میگه من هر چی نوشتم از محضر قرآن نوشتم، از علومی که از قرآن فرا گرفتم. چند تا کتاب داره ایشون، قریب به 900 کتاب و رساله فهرست کردن برای ابن عربی. یکیش فتوحات مکیه است که 4 جلد رحلی بزرگه، یکیشه. یکیش تفسیر قرآن داره 4 برابر فتوحات مکیهش. این دوتا از کتاباش، همین دوتاش از بسه. کتابی هم می نویسه که همه عرفا نشستن سر سفرهش. فلسفی، فلسفه، فلسفه چیه؟ بیان حقیقت. به قول جناب ملا صدرا میگه مرگ بر اون فلسفه‌ای که قواعدش با قوانین شریعت منطبق نباشه، از اون فلسفه نیست. آقا جان کتابی دارن، قرآن، عرفان، برهان از هم جدایی ندارد. میفرماد یعنی اگر عارف درست کشف و شهود داشته باشه باید به همونی برسه که قرآن میگه، و فیلسوف اگر درست استدلال کنه باید به همونی برسه که قرآن میگه. لذا کتب فلسفی و عرفانی تفسیر انفسی قرآنن، تفسیر باطنی قرآنن. قرآن رو فرمودن کشف اتم محمدی. اللهم صل على محمد. کشف اتم یعنی اون بالاترین مرتبه کشف، اون وحی تام. حدیثی رو بارها خوندیم در جلسات از قول آقامون امیرالمؤمنین، کسی پرسید از ایشون که آقا از علوم وحی آیا چیزی در نزد شما هست؟ حضرت فرمود خیر، مگر این که خداوند فهم جدیدی از کتاب خودش نصیب بنده کنه، بنده اش کند. یعنی هر چی کشف باشه، هر چی شهود باشه، همه اینا زیر مجموعه قرآنن. بالاترین مکاشفان هر چی بگیره زیر مجموعه قرآنو گرفته، چون این کشف، کشف اتمه دیگه، بالاتر از این کشفی نیست. بزرگترین عرفا وقتی به مقامی میرسن ذیل یه آیه واقع میشن، ذیل یه سوره واقع میشن، هجیرشون میشه فلان سوره، فلان آیه. تمام اقطاب و کملین از آدم گرفته تا انقراض عالم همه در ذیل قرآنن. کشف اتم. و اصلا معیار درستی و غلطی کشف در نزد عارف عرضه اون به قرآنه، که آیا این کشفی که من دیدم با قرآن انطباق داره یا نداره. اگر انطباق داره درسته، و الا فلا. و فصل خطاب محمدی. فصل خطاب یعنی چی؟ فصل خطاب یعنی خطاب فصل. فصل یعنی چی؟ بریدن. میگیم فصل بهار، فصل پاییز، فصل بریدنه. فیصله بدید مطلبو، یعنی تمومش کنید، جدا کنید. خطاب فصل یعنی حرف آخر. فصل الخطاب یعنی اون حرف بریده، حرفی که دیگه بعدش حرفی نیست، که به قرآن میگن فصل الخطاب، حرف آخر. تمام کتب فلسفی عرفانی تفسیر انفسی کشف تام و فصل الخطاب محمدی صلی الله علیه وسلم. این بنده از آن مفیز وهاب علل اطلاق، مفیز افاضه کننده، وهاب بخشنده علل اطلاق، فیاضی که دم به دم به همه عوالم وجود داره فیض میده، لحظه به لحظه و آن به آن، امید دارد که هر عینی از این عیون را، عیون مسائل نفس دیگه، هر عینش رو مصداق عینن یشرب و بها عباد الله، چشمه‌ای که از آن می نوشند عباد الله، قرار داده. هر کدوم از این عیون رو، عینها رو، چشمه‌ای باشه که عباد الله از آن می نوشند. چون اون چشمه هایی که عباد الله می نوشن چیه؟ علوم و معرفتن، علوم و معارفن، که همین علوم و معارف در بهشت متمثل میشه به صورت نهر، نهر آب، نهر شیر، نهر شراب، نهر عسل، نهر کوثر، نهر سلسبیل، نهر تسنیم. اینا چی هن؟ چشمه های علوم هن. تسنیم روایت داره چشمه‌ای که مختص محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و کسی دیگه نمیتونه از این چشمه بخوره مگر اینکه با شراب‌های دیگه ممزوج بشه، یعنی طرف تحملشو نداره علوم رو. حالا میفرماد این هر کدام از اینها چشمه‌ای که عباد الله از آن می نوشند. ان شاء الله ما بشیم جزو عباد الله که از این چشمه ها ارتوا کنیم، آب حیات بنوشیم ان شاء الله. آنها را به جوشش و فیضان وادارد. از خدا میخوام که اونها رو، چشمه باید بجوشه. کتاب وقتی بسته باشه چشمه جوشش نداره، اینجا الان این چشمه جوشش پیدا کرده. یه عده نشستن دور این چشمه، از آب حیات علم این چشمه میخوان سیراب بشن، جانشون پرورش پیدا کنه، بشن عباد الله. عباد الله، ان الابرار یشربون من کاسن، ابرار از کاسه می نوشن. نیکان عالم، ابرار یعنی نیکان، ابرار از کاسه می نوشن. اما عباد الله از چی می نوشن؟ عین، چشمه. پس خیلی فاصله است بین ابرار تا عباد الله. ابرار نیکانن، اما عباد الله خیلی بالاتر از اونا هستن. پس مواظب باشیم سر این چشمه که نشستیم، اولا بخوریم از این چشمه، بنوشیم، دوم از این چشمه رو آلوده نکنیم، جان خودمون رو مراقبت کنیم، مراقب جانمون باشیم آلوده نشه این جان. یک قطره این حیات میده، یک قطرش. اینم بخونیم این عبارت رو تا سر متن. و اینها از مواهب سنیه بزرگ و عطایای جزیله یعنی عظیم و جوایز کریمه نفیسه خدایند که بنده مستکین خیش را روزی گردانید. اینها عطایای خداوندی است آقا جان میگه که به من داده و بدو توان تفجیرشان را عنایت فرمود و عنایت کرده که من بتونم این چشمه ها رو بجوشونم. چون روایت داریم کوثر، نهر کوثر چیه؟ میگه کوثر امامه، امام تو این عالم کوثره، آب حیات میده به دیگران. شیعیان کمل اونها مثل آقا جان هم خودشون چشم سار معرفتن که از باطن امام میگیره و به دیگران میده علم رو. میفرماد عطایا و مواهب نفیسه خدایند که بنده مستکین خیش را روزی گردانید و بدو توان تفجیرشان را عنایت فرمود. فله الحمد علی ما هدانا و له الشکر علی ما اولانا. حمد از آن خداست که ما رو هدایت کرد، شکر از آن اوست، همه از آن اوست، چون هرچی داریم از اوست، ما هیچ نداریم مگر اینکه او داده باشه به ما. عزیزان، آقا جان می فرمودن کلاس لااقل هفته ای دو جلسه باید باشه. یعنی می فرمودن که می خواهید کسی مباحثه کنه پیش استاد بره، لااقل فرمودن لااقل هفته ای دو جلسه باید درس و بحث باشه، لااقلشه. هفته یک جلسه شنبه ها خوبه ولی کم، اینجوری پیش نمیریم. یک روز دیگه در هفته باید قرار بدیم، شنبه و مثلا چهارشنبه، شنبه و چهارشنبه رو قرار بدیم. حالا فعلا همین ساعت 6:30 تا 7:30 باشه، بعد اگر ساعتش شد تعویض کنیم. اما عزیزان برای اینکه همراه بشید مطالعه فراموش نشه، و قبلا گفتیم روزی 1 ساعت مطالعه واجب کنید بر خودتون، روزی 1 ساعت مطالعه رو بر خودتون واجب کنید که انشاءالله بعد از مدتی برای خودتون عالمی باشید، برای آخرت خودتون عالمی باشید که آخرت خودتون رو بسازید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.